پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای 6500 کودک به شمول 3500 دختر در مناطق زلزله زده افغانستان ده ها صنف درسی ساخته است. شعبه افغانستان یونیسف امروز در تویتر نوشت که بسیاری از این کودکان قبلا به مکتب نرفته بودند. یونیسف افزوده است که زلزله سال گذشته در برخی از ولایات افغانستان سبب موانع در برابر آموزش کودکان شد. بر اساس آمار رسمی، به اثر زلزله مرگبار سال گذشته در ولایات پکتیکا و خوست نزدیک به 1200 نفر به شمول کودکان جان باختند و 1600 نفر زخمی شدند. هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، پرسش هایی را در پیوند به دیدار فریدون سنلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان مطرح کرده است. هدربار امروز جمعه خبر این دیدار را باستویت کرد و نوشت: آیا زنان افغان در ترکیب هیئت به رهبری سنلی اوغلو حضور دارند؟ آیا متخصصان حقوق زن هستند؟ و پرسیده است که آیا آنها از مدافعان حقوق زن بشنوند؟ سنلی اوغلو از روز پنجشنبه به این سو با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی دارد. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان باختند و 22 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مدیریت ترافیک ولایت بغلان به رسانه ها گفته است که رویداد صبح امروز به اثر تصادم موتر مسافربری با موتر باربری در منطقه کلگه ولسوالی دوشی رخ داد. عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی برخی رانندگان و خراب بودن وضعیت جاده ها از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. جمعیت بزرگ زائران خانه خدا، مقدسترین شهر اسلام یعنی مکه، امروز جمعه برای بزرگترین زیارت حج در سالهای اخیر جمع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می رود که بیش از 2 میلیون تن در گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی این مراسم را ادا کنند. زائران با لباسهای سفید و سرپایی مکه را پر کردند. مقامات گفتند که حج امسال یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی سالانه جهان می تواند رکورد حضور زائران را بشکند. در اوج همگیری کرونا در سال 2020 تنها 10,000 تن اجازه اشتراک در این مراسم را داشتند. و اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که تلاش روسیه برای حمله هوایی به یک میدان هوایی اوکراین در طول شب خونسا شده است. مقامات اردوی اوکراین امروز گفتند که روسیه قصد داشت در جریان حمله برنامه ریزی شده چند میزایل کروز را نیز شلیک کند. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار حملات هوایی بر زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. هماهنگ کننده خاص ملل متحد در افغانستان است. فعالان زن نامه ای را به او فرستادند. یک تر از این زنان می گوید:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تمی گزارشان در بر اساس واقعیت ها باشه، حداقل برای آینده مردم افغانستان، به ویژه برای آینده زنای افغانستان بتونه مؤثر واقع شود.
از دختران دعوت شده است که امتحانات اخیر سمستر هشتم را از طریق آنلاین انجام بدهند. یک محصل دختر گفت:
خوب تجربه ای خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردن سند خود بگیریم، از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما این فاکرم آنلاین چون نمیفهم به ما زمانت کده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. یعنی
خانم صبر رضایی، عامل جلب و جذب پلیس وزارت داخلی حکومت مخلوع جمهوری، از حبس طالبان آزاد شد، اما یک شاعر نقاش هنوز در حبس به سر میبرد. یک عضو خانواده او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری شاعر اهل ادب 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش بر ما چیز نگفتند.
آخرین ها از جنگ اوکراین، زائران افغان حج از خدمات شکایت دارد. زندگی یک صراف.
در این شرایط کاروبار ما با تهدیدات مواجه است. مسئولیت ها و مکلفت ها بسیار زیاد است.
در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طور که در خبرها هم شنیدید، فریدون سنلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به این کشور سفر کرده و با مقامهای مختلف طالبان در کابل دیدار کرده است. هرچند آقای اغلو در مورد این سفر و دیدارهای خود چیز نگفته است، اما وزارتهای داخله و خارجه حکومت طالبان و افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران داخله و خارجه و رئیس افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. در همین حال ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان در نامه از آقای اغلو خواستند که در گفتگوها بحران حقوق بشر در افغانستان را در اولویت قرار دهد. در گزارش بیشتر می‌شنوید.
در حالی که فریدون سنلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به افغانستان رفته است، اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان در نامه از او خواستند که جامعه جهانی برای حفظ حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو باشند. در این نامه ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان از فریدون اغلو و تیمش خواسته شده تا به بحران روان حقوق بشر در کشور بدهند. در نامه منتشر شده آمده است که زنان افغانستان از بدتر شدن شرایط زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان نگران هستند و در این حال محدودیت‌های طالبان در مورد حقوق زنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی رفت آمدشان در واقع زنان افغان را از زندگی عمومی محروم کرده است. در این نامه همچنان در مورد زندگی نظامیان و کارکنان ملکی حکومت جمهوری مخلوع ابراز نگرانی شده و گفته شده است که آنها تحت حاکمیت طالبان با آزار، شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید به مرگ روبرو هستند. در نامه اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض آمده است که انکار طالبان از رعایت حقوق مردم افغانستان و رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشری قابل نگرانی جدی است. همزمان لیلا بسیم، یکی از اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض بر رادیو آزادی، گفت که در این نامه از فریدون اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستند که به هدف ارزیابیشان با زنان معترض، اعضای جامعه مدنی و متنفذان سیاست‌های طالبان در داخل و بیرون از افغانستان مصاحبه و مشوره نمایند. او گفت:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تمیل گزارشان در بر اساس واقعیت ها باشه و با اقشار مختلفی از افغانستان باید دیدار گفتگو داشته باشند، باید گزارشی رو بده که حداقل برای آینده مردم افغانستان، به ویژه برای آینده زنای افغانستان بتونه مؤثر واقع شه و حداقل بتونه سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل را قانع بسازه که حداقل بعد از این به گونه کامل با طالبان در ارتباط نباشن و باید بحث محوریشان بحث زنای افغانستان باشد.
او میگوید از آقای اغلو نیز خواسته شده است که به مناطقی که طالبان متهم به آسیب رساندن به غیر نظامیان از جمله پنجشیر شدند سفر کند و با شاهدان عینی صحبت کند و گزارش خود را در مورد افغانستان به اساس واقعیت‌ها در این کشور ارائه کند. از طالبان در مورد نامه زنان معترض و مطالبات و ادعاهای آنها پرسیدیم، اما سخنگویان آنها از جمله زبیولا مجاهد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما قبل از آن حکومت طالبان گفته بود که در افغانستان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان تامین است. ائتلاف زنان معترض افغانستان در حال نامه‌ای را به فریدون اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، منتشر می کند که همکنون او سرگرم سفر به افغانستان است. هرچند آقای اغلو تا اکنون در مورد این سفر خود چیزی نگفته است، اما وزارت‌های داخله و خارجی حکومت طالبان و افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران وزارت‌های داخله و خارجه و رئیس افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. فریدون سنلی اغلو در ماه اپریل سال جاری از سوی انتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده ویژه برای افغانستان منصوب شد. او وظیفه رهبری، ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان و توسعه یک استراتژی واحد را برای رسیدگی به چالش‌های پیشروی این کشور دارد. لانا زکینو سایبه، نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، گفت که آقای اوغلو گزارش آماده شده خود را در مورد وضعیت افغانستان در ماه نوامبر سال جاری به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید تمام پوهنتون‌های خصوصی دفاع مونوگراف محصلین دختر و امتحان آخر سمستر هشتم آنان را به گونه آنلاین تا ختم سمستر خزانی امسال اخذ کنند. شماره از محصلین پوهنتون می گویند این خبر خوش است، اما چی ضمانتی وجود دارد که بعد از این امتحان و دفاع محدودیت از ادامه تحصیل و کارشان برداشته شود؟ جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
حکومت طالبان از همه پوهنتون‌های خصوصی خواسته که دفاع مونوگراف امتحان آخر سمستر هشتم محصلین دختر را به گونه آنلاین از آنان اخذ کنند. در مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که یک کپی آن به رادیو آزادی رسیده آمده، تنها محصلین دختر شامل این برنامه شده می توانند که یا دفاع مونوگرافشان باقی مانده یا هم امتحان سمستر آخرشان. هرچند در مکتوب جزئیات زیاد داده نشده، اما گفته شده این کار باید تا ختم سمستر خزانی سال 1402 یا سال روان به گونه آنلاین انجام شود. در این مکتوب در مورد پوهنتون‌های دولتی و امتحان دیگر سمسترها چیزی گفته نشده است. مسئولین اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی و یک تعداد استادان با تایید این مکتوب میگویند از این اقدام استقبال میکنند، اما انتظار دارند که برای دوام روند تحصیلی راه حل منطقی جستجو شود. عبدالصبور غفوری، استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
و خانوما هم دقیق مسلم میشونه برای درس که من شده بود این نفسی من شده نباید چنین کاری میشه که کسایی که حالا فارغ شدن و 4 سال زحمت کشیدن و خوبیست، ما از این استقبال میکنیم، خوشحالم هستیم دیگه برای در این مورد، منتها ما امیدوار به این هستیم که منطقی ترش و خوب ترش ایسته که کلن برای همه و دانشجوی ها و در کل برای خانوما در سطح کشور مکاتب و نهادهای آموزشی برای دائم باشه.
محمد کریم ناصری، مسئول مطبوعاتی اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی، نیز میگوید از طریق همان سیستم آنلاینی که قبلاً پوهنتون‌های خصوصی درس می‌دادند، دفاع مونوگراف و امتحان محصلین دختر گرفته می‌شود. ناصری به رادیو آزادی گفت:
تو من سره رسمی شریک شوه له ټولو خصوصی پوهنتون څخه وختونه
شوه چې هغه باید چې هغه پوهنتون‌های خصوصي شریک شوه، همه هم دخترانی که درس سره آخر بودن و تحصیل آنان منع شده بود، آنان می توانند به گونه آنلاین امتحان خود را بدهند و دفاع مونوگراف و تیزیس کسی که باقی مانده می توانند دفاع کنند. ما پوهنتون‌های خصوصی سیستم آموزش آنلاین داریم، این جریان از همان طریق شروع می شود.
برخی محصلین پوهنتون‌ها میگویند این خبر خوبی است، اما چه ضمانتی است که بعد از این امتحان و دفاع مونوگراف اجازه ادامه تحصیل و کار برایشان داده شود؟ محروم محصل سال چهارم پانزده ژورنالیسم پوهنتون رنا در کابل که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون منتظر دفاع مونوگراف خود است، به رادیو آزادی گفت:
خب بله، از یک نگاه خوبتر است، از یک نگاه خوبتر نیست. از یک نگاه خوبتر به این خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردیم سند خود را بگیریم، از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما این فا کنیم آنلاین، چون نمیفهم به ما ضمانت کردن میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم، یعنی اینا به ما ضمانت کردن میتونند که یعنی بعد از اینکه ما دفاع کنیم، مثل که وقت آزاد بودیم، یعنی باز ما آزاد درس بخونیم، تحصیل کنیم، به وظیفه برویم.
ملینا محصل پانزده ژورنالیسم پوهنتون باختر نیز میگوید:
طالبان آمدن و نماندن که ما امتحان بدیم، مونوگراف ماند، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات نبود برق هست و این مشکلات هم هست، نمیتونیم ما مثلا بعضی از ما دخترها امتحان بدیم و آینده ما مبهم است، نمیفهمیم تا چه وقت به این وضعیت خاط بودیم.
خواستم در این مورد دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت به پرسش های ما جواب نداد. پوانتون های خصوصی در حال مکتوب را در این مورد از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به دست آوردند که امتحان اخیر و دفاع مونوگراف محصلین دختر زیادی باقی مانده است. حکومت طالبان از دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون مانع تحصیلات عالی دختران شد. افزون بر این، طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های زیادی بر زنان و دختران کردند. آنان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و جز از ادارات محدود دولتی از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی، کلب‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی و سفرهای طولانی بدون محرم منع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صبر و رضایی آمر جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری محلوی افغانستان از حبس طالبان آزاد شد. نزدیکان حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان، نیز خواهان رهایی این محبوس هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
رخشانه رضایی، دختر مامای صبر و رضایی، آمر جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از رهایی وی خبر داد. با گفته رخشانه رضایی، او روز پنجشنبه با پادرمیانی مصفیدان محل از زندان آزاد شده است. رخشانه رضایی به رادیو آزادی گفت:
مدتی بود خانم صبر و رضایی و افسر عالی رتبه وزارت داخلی پیشین در قید طالبان بودند. دیروز قبل از ظهر توسط مصفیدا و پایدرمیانی رشتفیدا و با ضمانت از اقارب نزدیکشان رها شدند، اما متبقی حرفا باشند به خاطری که شاید ما نمیخوایم که اینجا ذکر کنم مشکلات برشان ایجاد شود، اما بدون این نیست که لحاظ روحی و از لحاظ جسمی آسیبی ندیده باشه و حرفای برش گفته نشده باشه.
صبر و رضایی در حال آزاد شده که هنوز هم شماری از فعالان افغان در قید طالبانند. حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان، یکی از آنان است. برخی از نزدیکان او به رادیو آزادی میگویند با آنکه 23 روز از بازداشت حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان میگذرد، هیچ اطلاعی از او ندارند و اجازه دیدار به او نیز داده نشده است. یکی از افراد نزدیک به حسیب احراری که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای بشری و جامعه فرهنگی خواستار دادخواهی برای آقای احراری شده است. او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری، شاعر اهل ادب، 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش یا جای نگهداریشان این گروه بر ما چیز نگفتند. من خیلی تلاش کردم، موفق به دیدارشان نشدم. هر کجا رفتم پشت درهای بسته ماندم. من خیلی نگران سلامتی او هستم. قبلا تکلیف گرده داشت و عمل کرده بود. تا هنوز دارو مصرف میکرد. احراری تنها نانآور و سرپرست فامیل خود است.
نزدیکان حسیب احراری بر رادیو آزادی میگویند طالبان با بستن مکاتب، پوهنتونها و سرکوب چهره های فرهنگی و مدنی میخواهند چراغ نیمبند علم و ادب را در جامعه افغانستان سرکوب نمایند. بیش از این، انجمن بین المللی قلم نیز با نشر اعلامیه خواستار رهایی بدون قید و شرط حسیب احراری و دیگر فعالان که در بند طالبان هستند شده بودند. خواستیم در مورد رهایی صبر و رضایی و وضعیت حسیب احراری که هنوز در بند است و خواستهای نزدیکانشان با مقامهای حکومت طالبان نیز صحبت کنیم، اما پاسخی از سخنگویان حکومت طالبان دریافت نکردیم. نزدیکان افراد بازداشت شده در حالی از بی‌سرنوشتی آنها ابراز نگرانی میکنند که ملا هبت الله رهبر طالبان در دستور جدید خود به طالبان روز سه‌شنبه گذشته که از سوی خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان منتشر شد آمده است هیچ فردی را بدون حکم دادگاه مجازات نکنند. این در حال است که متیولا ویسا، رئیس نهاد راه قلم و فعال حقوق آموزش، آلی عزیزی، رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون هرات، مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان نسل فرانسوی و برخی فعالان دیگر که پیش از این از سوی طالبان بازداشت شدند، هنوز از سرنوشتشان خبری نیست.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که حمله هوایی به یکی از پایگاه‌های نظامی خود را که در آن از راکت‌های کروز نیز استفاده شده بود، دفع کرد. دفتر لوی دریستیز اوکراین میگوید که مسکو در این حمله از راکت ها و طیاره های بی سرنشین ساخت ایران استفاده کرده است. ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
اردوی اوکراین میگوید که 13 راکت کروز را سرنگون کرده که به گفتهش از سوی نیروهای روس به یکی از پایگاه‌های نظامی اوکراین در منطقه مرکزی خمیلنچکی شلیک شده بودند. اردوی اوکراین به روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این حمله توسط یک تیاره استراتژیک از استقامت بحیره کسپین انجام شده. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار عملات هوایی بر زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات روسیه سبب تلفات زیاد غیر نظامیان و خساره‌های هنگفت شده. الکساندر سمچشین والی خمیلنچکی گفته که پس از افتادن قطعات راکت آتش سوزی رخ داد اما به کس آسیب نرسید. در تمامی بخش‌های اوکراین شب گذشته برای چند ساعت زنگ خطر حملات هوایی بیشتر به صدا درآمد. دفتر لوی دریستیز اوکراین میگوید که روسیه در حمله شب گذشته از چندین راکت کروز و طیاره بی‌سرنشین ساخت ایران به نام شاهد کار گرفته است. این دفتر میگوید که تحقیقات در مورد عواقب این حمله بزرگ هوایی ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراین روسیه به روز پنجشنبه انگام اجرای حملات هوایی از راکت مافوق صوت کنژال استفاده کرد. بر اساس گزارش ها روسیه تلاش کرده تا به سنگرهای نیروهای اوکراین در منطقه شرقی دونتسک نیز حمله کند. به گفته دفتر لوی دریستیز اوکراین درگیری های شدید در مناطق لیمن، باخمود، افدیفکا و ماریانکا نیز جریان دارد. از سوی دیگر هانا ملیار معاون وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که مدافعان آن کشور عملیات روسیه در لیمن و کوپیانسک در منطقه خارکیف را متوقف کردند. او به یک تلویزیون اوکراین گفته است از 1.5 هفته به این سو درگیری در خط مقدم جنگ در کوپیانسک و لیمن شدت یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از زائران افغان در عربستان سعودی از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. برخی از زائران افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند از کیفیت غذا، رهنمایی زائران برای مراسم حج و ترانسپورت شاکی هستند. در این گزارش با هم میشنویم.
در حالی که قرار است هفته آینده مراسم حج در عربستان سعودی برگزار شود، برخی از زائران افغان که به قصد ادای فریضه حج به آنجا رفتند، از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. یک زائر افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که غذایی که به آنها داده می شود نامناسب است. او می گوید من یک بار در لاهور زندانی بودم، در زندان از این نوع غذا به من می دادند. بامیا را در آب جوش می دادند و بعد زندانیان می آوردند. یک بار در زندان این طور غذا می خوردم و حالا در اینجا. یکی دیگر از زائران افغان در شهر مکه که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، از کیفیت پایین غذا شکایت دارد. او میگوید همین سوپ که برای ما نان آورد از خوردن نیست، همه سوخته. نمیدانم پس برایشان ببریم یا نه. اگر پس برایشان ندهیم نصفش سوخته و نصفش خام است، مردم را مریض میسازد. یکی دیگر از زائران افغان ادعا می کند مسئولین که از سوی حکومت طالبان برای رهنمایی زائران افغان استخدام شدند قادر به رهنمایی درست آنها نیستند. او می گوید رهنماهایی که با ما فرستاده شدند همه افراد واسطه دارند، معلومات کافی ندارند، با ما همکاری نمی کنند. حتی زائران هستند که تمام وقت در اتاقهای خود هستند، در حالی که نه درباره مراسم حج می دانند نه حج عمره را بلدند. هیچ کسی هم برای رهنماییشان در اینجا وجود ندارد. خلاصه خدمات مناسب در اینجا به افغانها ارائه نمی شود. به گفته او برای انتقال زائران حج کشورهای دیگر به گونه منظم بسها وجود دارند و بالای هر بس بیرق کشورش می باشد، اما بسهای زائران افغان معلوم نمی باشد چون هیچ بیرق بالایش نصب نیست. این زائر افغان مدعی است که هیچ نظمی در بخش ترانسپورت حجاج وجود ندارد و زنان و مردان مسن با دشواری های زیاد روبرواند. این زائران تعداد از تصاویر گرفته شده از غذاهای توزیع شده به آنها را نیز با رادیو آزادی شریک ساختند. با این حال با این حال محمد ولی حمید مسئول کمیته توزیع مواد غذایی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در شهر مکه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان بدون آنکه به کیفیت غذا اشاره کند گفته که آنها روز 3 بار برای زائران در 32 ساختمان غذا توزیع میکنند. گفت زائران افغان همه از غذا راضی هستند. در هر ساختمان دو ناظر تعیین کرده ایم. غذا توسط مسئولین ما و شرکت قرارداد شده برای زائران توزیع می شود و آنها از غذا رضایت کامل دارند.
کل راضی دی.
تلاش کردیم پاسخ وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در مورد ادعاهای زائران افغان داشته باشیم، اما فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این نیز مشکلات مشابه در سالهای گذشته در مراسم حج گزارش شده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان یک ماه پیش 364 افغان را در گروه اول برای ادای حج به عربستان سعودی فرستاد که این روند هنوز ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 21 جون در صفحه تویترش نوشته است که روند انتقال زائران افغان به زودی پایان می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در سال جاری حدود 30,000 افغان را برای انجام مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. سال گذشته 13,582 نفر از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. وزارت حج و اوقاف طالبان گفته که امسال برای هر نفر $3,924 آمریکایی مصرف در نظر گرفته می شود که به گفته این وزارت این رقم در سال گذشته $4,130 آمریکایی بوده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اصطلاح معروف درباره صرافان این است که آنان تنها درباره پول گپ می دانند. یکی از این صرافان با رادیو آزادی صحبت کرده که تقریبا یک عمر یعنی بیش از 40 سال در این بخش کار کرده. این صراف حاجی دادگل حضرت است که صحبتهایش را در این گزارش بشنوید.
دوی ز تشویق کردم چې ته راست دلته صرافی ته موږ به در سره مرسته وکړو.
دادگل حضرتزی میگوید که همین حرف دوستانش کار او را به صرافی کشاند. دادگل حضرتزی مشهور به حاجی دادگل باشنده اصلی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر است که اکنون در کابل زندگی میکند. او 62 سال عمر دارد، پدر 5 دختر و 3 پسر است که به گفته او همهشان تحصیل کردند. خودش هم تا مقطع لیسانس تحصیل کرده. حاجی دادگل میگوید بیش از 40 سال است که صرافی میکند. اینکه چگونه این پیشه را در پیش گرفته از زبان خودش بشنوید.
این یک کار تصادفی بود. از روبروی صرافی می گذشتم، آنجا دوستم را دیدم. در امتداد دریا به طرف سرای شهزاده روان بود. به دستش پول بود. ازش پرسیدم که خوب پول داری، اینها را چی می کنی؟ تشویقش کردم و برایم گفت بیا تو هم این کار را شروع کن، کمکت می کنم. فقط همین و رفتم در خانه، پول ناچیزی که در خانه و از خواهر و مادرم بود را جمع کردم و بالاخره این کار را همان جا یاد گرفتم و شروع کردم.
دیگر یا کم با اونا چیز مقدار پیسی بی در پیسی بی راولی. خب بالاخره عمل تمی در کاروبار شروع کرد.
این گونه بود که دادگل حضرتزی به سرای شهزاده آمد و صراف شد. آهسته آهسته کاروبار گسترش یافت. شناخت بهتری از مردم و کار صرافی پیدا کرد و صرافان هم در پیشرفتش به او کمک کردند تا اینجا که از سالها به این طرف معاون اتحادیه عمومی صرافان است. حاجی دادگل میگوید که وظیفه‌اش به عنوان معاون اتحادیه صرافان هیچ امتیازی ندارد.
دا یو با مسئولیت او بدون امتیاز وظیفه
این یک وظیفه با مسئولیت و بدون امتیاز است، به خاطر حل چالش های مردم و خدمتکاری خدایی. ما به عنوان میانجی میان دولت و مردم وظیفه خود را پیش میبریم. هیچ امتیاز خاص در این مقام نداریم.
امتیاز مونگ قطعا پر دغه مقام که نلرو.
حاجی دادگل میگوید در چند دهه گذشته در کار صرافی پستی و بلندی های زیادی را تجربه کرده و گاهی هم همه سرمایه‌اش را از دست داده است، اما به گفته او دوباره به کار آغاز کرده و شکست را نپذیرفته. میگوید تهدیدات زیادی متوجه صرافان است.
از مگه در کار او فعالیت
در این شرایط کاروبار ما با تهدیدات مواجه است. مسئولیت ها و مکلفیت ها بسیار زیاد است.
دلته مسئولیتونه و مکلفیتونه هم دیریگی.
دادگل حضرت زی میگوید پسر کلانش در نتیجه حمله ناکام اختطافگران از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. صرافان در نزد مردم عام طبقه ثروتمند به شمار میروند، اما حضرت زی این کار را با مفاد کم به دلیل تغییرات ارز، پیدا کردن لقمنان حلال و حلال مشکلات مردم میداند. صرافان و تجاران بارها به دلیل چالش های امنیتی اعتراض کردند و روند کارشان را به گونه موقتی متوقف کردند، اما باز هم با وجود وعده حکومت ها مبنی بر تامین امنیت آنان، هر از گاهی خبرهای از ترور و اختطاف آنان و اعضای خانوادهشان به نشر میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای 6500 کودک به شمول 3500 دختر در مناطق زلزله زده افغانستان ده ها صنف درسی ساخته است. هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر پرسش های را در پیوند به دیدار فریدون سنلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان مطرح کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان باختند و 22 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. جمعیت بزرگ زائران مکه معظمه، مقدس‌ترین شهر اسلام، امروز جمعه برای بزرگترین زیارت حج در سالهای اخیر جمع شدند. اردوی اوکراین امروز اعلان کرد که تلاش روسیه برای حمله به یک میدان هوای اوکراین در طول شب خونسا شده است و ویتالی منیشین معاون والی منطقه کالمان در ساحه آلتای کرای سایبیریا به قتل 5 زن جوان اعتراف کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
روحانیار سید آقا ملک زاده، که شما متخصص امور زراعتی در رشته اقتصاد و مسئولیت غذایی در پانتون کابل هستین، ما یک برنامه خاص داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در رو کسای مثل شما که تخصص دارن در امور مسائل اقتصادی و اجتماعی با ایشان صحبت مفصل میکنیم. از اون خاطر به برنامه ما خوش آمدین سید.
تشکر، لطف کردین، زنده باشین. سلام های خود خدمت شما و شنوندگان رادیو شما تقدیم میکنم.
بله، ما عادت داریم اول از خود شما پرسان میکنیم، اگر خودتان به شنونده عزیز ما معرفی بکنین، مثلا در کجای افغانستان تولد شدین، در کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان در کجا شروع کردین و به کجا رساندین، به این ترتیب آستاستا داخل مصاحبه میشویم. بفرمایین استاد محترم.
ما در ولایت کاپیسا تولد شدیم، به سطح ماستری درس خواندیم در بخش اقتصاد و توسعه زراعتی. فعلا استاد در حال پنجه زراعت پانتون کابل دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی است.
استاد در کدام سال تولد شدیم و مکتب ابتدایی را در کاپیسا خواندیم؟
بله، مکتب ابتدایی را در مکتب ابتدایی عبدالمنان شهید خواندیم، دوره لیسه را در لیسه حضرت فرخشاه خواندیم، دوره لسانس ها در پانتون البیرونی در ولایت کاپیسا به پای اکمال رسیدیم. پس از اون یک مدت در وزارت زراعت کار کردیم، در وزارت مهاجرین، یک مدت انستیتوت خدمات ملکی افغانستان، و بعد از اون در سال 2014 به پروگرام ماستری در طریق یک اسکالرشیپ به هند رفتیم و دست خود در بخش اقتصاد زراعتی در اونجا به پای اکمال رساندیم.
خب استاد محترم، قبل از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم، در ساحه امور زراعتی شما متخصص هستین، در این ساحه تحصیلات عالی دارین. مشکل تحصیلات در افغانستان چی هست؟ چرا اینقدر زیاد متخصصین، اینقدر زیاد فاکولته خوان و درس خوان داریم، منتها زراعت افغانستان اتر که باید شاید رونق بکنه رونق نکرده؟ این نقص از شما هسته یا نقص از زراعت هست یا نقص از آب و هواست؟ از چی هست؟ نقص در کجا هست که چرا زراعت اینقدر زیاد قسمی که باید باشه رشد نکرده در افغانستان؟
بدون شک این نقطه ما را خود میبینم، در سیستم میبینم، در حکومت داری میبینم. بدون شک تغییرات به وجود می برای در مقابل از این ما اشی داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، بخواهیم نخواهیم تغییرات اقلیمی می در مقابل تغییرات اقلیمی ما باید اشی داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، بخواهیم نخواهیم نفوس زیاد میشه، برای زیاد نفوس ما باید که آمادگی غذایی داشته باشیم. خب در کل ما ایده گفته میتونیم که کمی و کاستی از خود ما هم است. ما هنوز قادر به این نشدیم که یک سیستم رجوع بکنیم که بتانیم از متخصصین ما به استفاده خوبتر بکنیم، از این داشته های متخصصین خود ما بتانیم که جای استفاده بکنیم. و در پالوی از اون روی تحقیق زیاده چه نشده است، کار نشده است، سرمایه گذاری نشده است. همین دلایل است که ما نتانستیم از این ظرفیت های بالقوه که در کشور ما موجود بوده باشه از جای استفاده کردیم.
اصلا در سیستم تعلیمی کدام نقص نیست در افغانستان؟ برزی که مثلا از مکتب باید رشته بندی میشد، مثلا حداقل از صنف 9 باید رشته بندی میشد، باز کسایی که میخواستن در رشته های مختلف درس بخونن در اونجا آماده میشن و بعد از اون میرن به فاکولته های که در رشته شان هست. به این شکل یک ریفرم در افغانستان هیچ نامد. این تنها موضوع امروز نیست، حداقل موضوع 100 سال افغانستان است که امی موضوعات صحیح انکشاف نکرده. در این مورد نظر شما چی است؟ یعنی مثلا در برای چه که کسایی که در یک رشته میخوانن بازی ها عملا میرن یگان کار هم میکنن، در کار عملا میبینن، مثلا اگر در امور زراعتی باشه میرن در زراعت کار میکنن، خاک دست میزنن، بوی میکنن، آشنا میشن، آلوده میشن به گل لای، بالاخره موضوع رو یاد میگیرن. منتها در افغانستان هر کس که از فاکولتی زراعت که برامد، اولین مقصدش ایست که اگر وزیر زراعت شوه، اگر نشه خو موینش خو میشم، اگر موین نشم رئیس خو میشم. از این قبیل کل موضوع در اینجا نیست که کلگی میخواین از فاکولته براین کلان کلان آدم ها شوه، نمیخواین در زمین برن بیل بزنن به طور مثال. نه
بدون شک ما با شما موافق هستیم که باید از مکتب باید چی شود رشته بندی شود. هر کسی به کل کشورها، کشورهایی که انکشاف دیم زراعتشان انکشاف کرده است، وقتی که ما سیستمشان رو مطالعه میکنیم میبینیم که حساب از مکتب تخصص رشته های تخصصی به حساب مشخص شده است که ساینس بخوانه، که آرت و هنر بخوانه، دیگه از اموجه چیز میشود رشته بندی میشود که متاسفانه سری موجم در افغانستان هنوز کار نشده است. و در پالی و از رو متاسفانه در کشور ما افغانستان تا فیلحال ما در قسمت انکشاف معارف هنوز مشکل داریم. ما هنوز معلم مسلکی نداریم به اندازه کافی. ما هنوز حساب مکتب های انکشاف یافته نداشتیم. تاثیرات عالی و معارف جز یکی دیگر هستند که میتونند یکی دیگر را حمایت بکنند. در پالی و از این که ما پیشتر براتان خودتان هم یادآوری کردیم که باید رشته بندی شوه، هر کس مطابق رشته ای شده مکتب درس بخوانه، آمادگی او را بگیره، به او رشته آماده شوه. در پاری از که او اگر تو خوب است، اگر پر نیک است، که متاسفانه در کشور ما تا انوزی تطبیق نشده است. ولی ما انوز هم در یک قسمت آنوز مشکل داریم. من پیشتر برتان یادآوری کردم که ما انوز ماره مستقی نداریم، معلمین کافی نداریم، لابراتوار کافی نداریم، ما انوز مکاتب منظم نداریم. اینا کلش سبب شده است که ما نتانیم در عرصه‌های مختلف بالخصوص در عرصه زراعت ما انکشاف قابل لمس داشته باشیم.
دنیا را که تعقیب میکنیم در هر طرف راپورا و گزارش ها و خبرها را میبینیم، خشکسالی و کماوی و بیابی، و در یک جای سیل میبره زمین ها را، در یک جای دیگه خوشسالی است او به نوشیدن پیدا نمیشه. در این شرایط وجایب علمای مثل شما و کسایی که در پانتونا درس میخوان وظایفشان وجایبشان چی است؟ چی باید بکنن اینا که به کسایی که رهبر هستن به کسایی که در این ساعت کار میکنن بر از نو نشان بتن که وضعیت اتر است؟ شما چی میخواین بکنین؟ یعنی تصمیمتان چی است؟ نظرتان در مورد بگیریم چی میتونین بکنین شما علما؟
کاری که ما کرده میتونیم همی است که همی مشکلات به دستت سازی و به مسئولین مربوطه ای را برسنیم. ما خب کاری که مربوط ما میشه در حیطه توان و صلاحیت ما است. ما همیشه این کارا را انجام دادیم و انجام میتیم. ما برای مسئولین خود گویزت میکنیم که به قسمت ها توجه داشته باشند، مثلا در قسمت زراعت، در قسمت انکشاف زراعت و در پوالو از دو ما مکلفیت مایی است که نهادهای سکتوری و نهادهای مربوطه را ما باید به حداقل به وظایفشان یارد به حداقل امو نکات آسیب پذیر را برشان حداقل بگویم که اگر شما در اینی موارد کار نبکنه تلاش نبکنه و تلاش به خرج نده ممکن است که ما به مشکل مواجه شیم. دیگه مسئولیت ما اینمی است، مسئولیت دیگه ما می است که ما باید تحقیق بکنیم، فلسفه را پیدا بکنیم، چارش ها را پیدا بکنیم، مواردی که به حساب سبب کشاف زراعت می شود او را شناسایی بکنیم و در کل برای بهبود زراعت، برای کشاف سکتور زراعت ما به حساب طرح‌ها را داشته باشیم و شب و روز تلاش بکنیم که تا زراعت ما به انکشاف برسیم. ولی در پالو از نو ما نیازمند از این هم هستیم که مکلفیت دولت ها و وزارت های سکتوری هم است که در این اثر توجه داشته باشند و حد اقل یک بستر مساعد چرا یک فرصت مساعد چرا یعنی طرح برنامه که ما داریم همیره به حساب ما بیره با نهاره مربوطه به حساب بیره شریک بشدیم. متاسفانه ما در طول سالیان متمادی نه امروز از سالیان متمادی ما شاید عجیب بودیم که وزارت زراعت یک متاسفانه رهبری از یک وزارت اشخاص و افراد متخصص نبودن، همیشه بر مبنای علایق و سیاسی به حساب یا استخدام شدن و همیشه از پروگرام و برنامه هایی که مربوط به وزارت تجهیزات میشود، زراعت میشود، وزارت سکتوری انکشاف زیاد میشود و متخصصین همیشه دور بودن از داشته های از اینا، از طرح ها و برنامه های از اینا به حساب یا بلکل استفاده نشده است و یا اگر استفاده هم شده اندک بوده.
خب استاد محترم شما چی فکر میکنین؟ یعنی چی باید شود؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل ما، رای حل ما این رقم پیشنهاد میکنم که وزارت زراعت جمع تحصیلات عالی تمام متخصصین که وجود داره اینا به حساب یک هماهنگی کامل بین از یا وجود داشته باشه و یا به شکل متوازن و دوامدار برنامه و پروگرام ها داشته باشن و یا هماهنگی داشته باشن و وزارت خانه ها به حسابش نباشه بر مبنای علایق و بر مبنای باز مواردی که به حساب مستقی نبوده باشه با او رقم نباید یک نفر در رفتی اگه داره قرار بگیره و اگر و در پاری بازو ما پیسه پرستان گفتم که اما انگی کامل وجود نداره. ما در افغانستان متخصصین بسیار زیاد داریم ولی از این متخصصین اشنا نشوند استفاده درست صورت نمیگیرم. اگر استفاده صورت داغ و اشیرت نگید اصلا یک استاد یک متخصص یک کدامده در کنان دراسا اگر خواستنش بازبور میگن که توی اینی کار بکو امتیاز دیگه نفر میگیره پروگرام صلاحیت از دیگه نفر برای میخواهم که سر از تنها کار پیش برن یک موجه درست نیست یک کار درست نیست و پیشنهاد ما یه رای حل ما که ما پیشنهاد میکنیم همی است که وزارت زراعت، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی جمع متخصصین کل از یا باید بشه شود اما هم کار بکنم کار به اهل کار سپرده شد کار به متخصص سپرده شد کار به اگر به اهل کار سپرده نشد ما نمیتونه که به انکشاف و سکتور زراعت برسیم.
آقای سید، آقا ملکزاده، در مجموع یعنی کوتا مدت و طویل مدت پلان ها اگر شوه، روی طویل مدتش خو همین چیزایی که گفتم میشه، یک ریفورم ضرور است و مثلا از مکتب مسائل باید آغاز شوه و از این قبیل مسائل، منتها در کوتا مدت چی باید شوه؟ این هم یک سوال اساسی است، برای ازی که راپورها گزارش های مختلف حاکی از آن است که میگن خشکسالی ها به اصطلاح در دان دروازه هست و در این صورت مشکلات غذایی ایجاد میشه. در همین اواخر گزارش هایی که ما در دست داریم مثلا میگن که خشکسالی یک مسئله بسیار زیاد مهم جهانی خواهد شد، حتی جنگ ها سر آب خواهد شود. از این خاطر ضروری ترین عاجل ترین مسئله چی است فعلا بر افغانستان که انجام بتن؟
برای فعلا ما برای کوتاه مدت ما میخوایم که سر موارد بازاریابی باید کار بکنیم، به خاطر از اینکه میتونه که این موارد تشبسات و خورد کوچک حمایت بکنه و سبب تغییرات در زندگی مردم شده. به عنوان مثال ما در افغانستان میوه‌جات به اندازه کافی داریم، تولید میشه ولی ضایعاتش بیشتر است، به خاطر از اینکه ما را پروسس کردن میتونیم، یا ما در خب مارکت نداریم، این را به مارکت های دیگه کشورهای را عرضه بکنیم، یا داخل ما اطلاعات مارکتی نداریم که مطابق به نیاز مارکت ما به مارکت مواد غذایی باشه یا میوه باشه هر چیزی باشه مطابق به نیاز مارکت ما بر از او چیز بکنیم، عرضه بکنیم. خب در کوتاه مدت می شود که ما روی ایجاد صفحانه و اصلاحات مارکتی، انکشاف مارکت اگر برش بگیم در مورد ازی، و همچنان در قسمت بندای آبگردان باید چی شود توجه شود. ما به اندازه کافی به حساب آب داریم، ما را سیل میبره، ولی ما در وقت دبار در وقت که به حساب مقدار بارندگی بیشتر میباشه، اکثرا ما زمینه خود را خانه خود را کاشانه خود را ما از دست میتونم، از دست بارندگی و سیلاب و که ما به حساب نمیتونم آبهای خود را ایشیز بکنیم، محل بکنیم، ولی در وقتی که ما ضرورت میداشته باشیم اون وقت ما نمیتونم که از با آخت سشی نمیداشته باشیم. ما یک سرگذشت خود را براتون بگم. یک دفعه ما رفتم به برخشان، در برخشان در دریای کوکچه موج میزد، برای پایین در باره از یک قریه بود، ما دیدم که مردم سر حیوانات برای خوردن خود از دریا ایش می بودن، آب می بودن، یعنی ما سر گنج شدیم و از این استفاده کردن می تانیم. خب خلاصه که از موجود دو نشدیم، در کوتاه مدت ما باید که روی زیر ساختای زراعتی، روی مارکت و روی بندر آبگردان اگر که توجه بکنیم میتونه که ما را به زودترین فرصت به خود کفایی برسانه و به سبب ازی شود که امنیت غذایی را برای اکثریت مطلق مردم افغانستان ایجاد بکنه.
یکی از موضوع ایست که ما در چندین برنامه طرح کردیم سوالات که اگر مردم خودشان در هر ساحه تشریک مسایی کنن، مثلا کوپراتیف ها جور بکنن، مثلا شرکتک های خرد جور بکنن، دست به دست هم بتن در بعض مسائل کوشش کنن که خودشان یک کار بکنن، به خاطر ایجاد مثلا سردخانه ها گفته شما که مثلا میوه ها به خاطر نگهداریش و به خاطر صادراتش به سردخانه ها ضرورت است. اون روز یک برنامه داشتیم، یک دهقان ما میگن که میگن امروز پیاز 2 افغانی مردم به زور میخرن، بعد از او میگه که وقتش که آمد باز از پاکستان میارن 200 افغانی میخرن. از او خاطر میگن باید از آل چاره باید شوه. این نوع کوپراتیف ها چرا در افغانستان رشد نمی کنه؟ یعنی کوپراتیف هایی که یک چند تا دیقان یک جای شوان، یا حتی بین دیقان و تجار و اقتصاددان و سرمایه‌دار، یا یک کوپراتیف اگر جور شوان میشه که چیزایی که شما میگن عملی شوه، یعنی صادرات شوه. چی میگین استاد محترم؟
ما با شما موافق هستم. بهترم عرض کردم، با شما عرض کردم که یک هماهنگی کامل بین تمام نهادات وجود نداشته باشه، ما تا افغانستان مشکل است که به طرف رفاه و آسایش برسیم. در قسمت کوپراتیف ها باید براتون عرض شود که در بعض مواردش تغییرات به وجود آمد. مثلا دولت میخواست که از اینا اشتراک بگیرم، مالیات بگیرم، مالیات بر عایدات بگیرم و از همین کار سبب شد که اکثریت کوپراتیف ها افغانستان منحل شود. یا مثلا یک پروگرام ایجاد شد که بعض نهادها و مؤسسات رو یا بودن میخواستن که برای بعض کوپراتیف ها را حمایت مالی بکنن، بعض کوپراتیف ها عاجل به حساب تأسیس شدن ولی روی ازی به حساب کار نشد. یک کوپراتیف چرا هم پایدار باشه؟ چطور کدام کارا را ما باید انجام بدیم که کوپراتیف بتانه به صورت دوامدار متواتر کار خود را اجز بکنه، خودشان به پای خود را شدن و کار خود را پیش برن. و اینمی موارد سبب شده است که کوپراتیف ها به حساب مؤثریت نداشته باشند و بعد از اون مردم به طرف انجمن ها اجز کرد روی آورد، به خاطر دیدی که انجمن ها تابع قانون مالیات افغانستان نمیشدن. خب گفت ما همی است که ما وقتی که ما میگیم ما تمام نهاده سکتوره دولتی ما شما به حساب یکموانگی منظم بین خود ندارن که تا یک موضوع را به درستی به حساب تحلیل و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی بکنن که با کدام میکانیزم با کدام شیوه ما میتونیم که به طرف رفاه و خودکفایی برسیم و همون کار را انجام بدیم. متاسفانه علمی کمیا و کاستیا و نبود یک میکانیزم ارزیابی تحلیل وضعیت دقیق سبب این شد که دهقان ما یا کوپراتیف های ما در حساب مسئولیت چندان نداشته باشند. و پیشنهاد ما است که ما باید که وزارت مالی افغانستان، جناب وزارت زراعت، وزارت و سایر ادارات زیربط که در این قسمت کار میکنن باید این مشکل را حل بکنن. دهقان در کل دنیا در همه جای ضرورت به سبسیدی داره، ضرورت به حمایت داره. متاسفانه در کشور ما بیلستن یک پروگرام های راه اندازی شد که یا حساب دهقان مفهور را مخت میکنن یا بلکل به حساب ای را فراموش میکنن، ای را مورد حمایت قرار نمیدنش. دیگه ما خواهش ما ای است که در پالی از این که کوپراتیف ها به حساب جور شده برای کوپراتیف ها پلان اقتصادی از این به حساب ترتیب شده، به حساب فعالیت از این ارزیابی شده که آیا با این فعالیت های از این به پیشنهاد کردین یا پیشکش کردین می شود که یا به حساب کارکرد خوب داشته باشند یا از این که فعالیت خود آید داشته باشند ترجیا کار شود و در پالی از یو ترجیا کار شود که نهادهای باشه که بین دهقان، بین ترویج، بین تحقیق یک رابطه را ایجاد بکنه و در پالی از یو به حساب سکتور خصوصی ما شما انکشاف بکنه. چیز دیگر که در زراعت سر از این بشاد توجه است که او هم در زمره یعنی چیز سکتور خصوصی و اگفا مثلا کانترکت فارمنگ است که او به حساب مثلا عوامل تولید تخم، کود و سایر ادویجات به دهقان فراهم می‌سازد و دهقان هم بگه که با این میکانیزم با این شرایط تو چیز بکن کشت بکن. و اگر اینی موارد به حساب سرش کار بکنن که بعض شرکت ها بتانن که با بعض دیاقین مشترک کار بکنن، قرارداد داشته باشن، هر به قرارداد داشته باشن کار بکنن، اینی موارد هم هست که میتانه بدون ازی که دولت به حساب دخیل باشه به سبب خودکفایی مردم شده. ولی این همین کار هم به یک میکانیزم ضرورت داره و میتوار بگیستم که بعض نهادهایی که در افراد اشخاصی که در وزارت زراعت کار میکنن روی از این موارد حداقل کمی غور و بررسی داشته باشن.
بله استاد، من یگان وقت که استادا شوخی میکنم بخیلم که این مزی استادام نیست، یگان وقت آیا امکان نداره این استادا دست به دست هم بتن و یک سیمینار جور بکنن یا درست بکنن یا مثلا بریفینگ بتن بر رهبری وزارت زراعت و وزارت اقتصاد و اینا از هر ساحه دست به دست هم بتن یک ساعته مثلا کت ویدیو کت وسایل مدرن یک چیز درست بکنن که به پیشنهاد بکنن بر رهبری هر وزارت که بیاین ما برتان بریفینگ میتیم، یعنی راه های حل است، یعنی مشکلات است، مگم چون سیاست مدار شماست، این تصمیم در دست شماست، خوجه این شماست، این پول در دست شماست، منتها اینی اینی چیزها را اگر بکنین شاید اقتصاد کشور بهتر شوه. ایتر چیزها را چرا استادا نمیتونن در افغانستان بکنن سیب؟ حالا دیگه ملامت خو یافت نمیشه، مجبور یخن شما را ما کم بگیریم سیب.
ما جز از این جامعه هستیم، ما خود به حساب برایت داده نمیتونیم، حتما کمی و کاشی در ما وجود داره، نتوانست شاید که مسئولیت خود طوری که لازم بوده باشه انجام داده نتوانستیم، ما یه رشن میکنیم میپذیریمش. در این مورد ما احساس کمبودی میکنیم ما خود ما، ولی در کل ما سر از این باید کوشش بکنم کار بکنم که در پالی بازی که با شما موافق هستن که ما باید با وجوده که باز سمینار ها و کانفرانس ها را ما داریم، اتهام نبوده باشه که ما ترها و برنامه خودش نکرده باشیم، پیشکش نکرده باشیم، اکثریت اساتی تکثریت و سازا به حساب دارن ترها دارن و او را همیشه به حساب شریک ساختن. ولی یک گفتی است که اگر اینمی نظریات و استازان به حساب در نظر گرفتن شده و این هر چیز داشتن شده و حدی اقل اگر یک سیستم ایجاد نشده که اینمی استازان را بخواین، اینمی کسایی که متخصصان یا را بخواین از یا نظرشان را بگیرن و به نظر از یا احترام خواهد باشن و در پالی از یا و در پالی وزیو این دقیقا یک زمینه را مشاهد بسازن که در تمام پروگرام ها و کارهای خود حداقل اگر استاد به حساب غفلت میکنه، اونا به حساب کسایی که در نهاره رهبری حکومت قرار دارن از این ظرفیت هایی که به حساب وجود داره از این استفاده بکنن. ما برای شما چنین دادم که خوشن در پانتون کابل در پنجه زراعت ظرفیت های بشاب بالقوه که به سطح دکتر و حداقل پوینترش ماستر است وجود داره، ولی متاسفانه آنچنانه که باید از این ظرفیت ها استفاده صورت بگیره استفاده صورت نگرفته است. ما شما به حساب یک ضرب مثال داره میگه مهمان ناخوانده هم خوش آدم نمه، یعنی ما اگر هر قدر که ما به حساب اگر ما تلاش هم بکنیم ولی کسای دیگه به حساب زمینه سازی نبکنه بستر سازی نبکنه این گفای ما به حساب مصریت نمی داشته باشه و جایی را نمی گیرم. ما امیدوار به این هستم، امیدوار به این هستم که ما بتانیم امو موارد تخصصی و مستقی را با نهاره مربوطه از طریق وسایل مختلف باید برسانیم و همچنان این را آرزو داریم که نهادهای مربوطه باید در تمام مواردشان از این ظرفیت هایی که در پنتون کابل و یا در سایر در افغانستان وجود داره از یا استفاده بکنن و ما خودم متحد به این میدانیم که از طریق میدیای مختلف ما موارد به گوش مسئولین برسنیم. و یک چیز دفعه خواهیم براتون یادآوری بکنم که اگر گاه های باز موارد بخواهی بر یک نفر رو بگید که اینی تو یک مشکل است، یک شوی زن با وجود میاد و ذهنیت های ایجاد میشه که گویا فلان آدم به تخریب اداره کار میکنه و یک کار میکنه، امی هم یک علت است که اکثریت استادا به سب کوشش به این نمیکنن که در امورات باز نهاده دیگر مداخله بکنن.
استاد محترم پوهانیار سید آقا ملکزاده، استاد فاکولته زراعت رشته اقتصاد، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
قربان شما، سلامت باشین و خیر باشه. جا داره که شما تشکری بکنیم همیشه در قسمت برنامه های انکشافی، پروگرام هایی که به حساب برای مردم افغانستان خصوصا برای کسایی که گرسنه هستند و برای کسایی دیافین افغانستان همیشه شما برنامه داشته، از این بابت ما لازم میبینیم که شما تشکری بکنیم و از خداوند میخوام که شما را توفیقات بیشتر نصیب بگردانه که در یک قسمت ها بیشتر کار بکنن.
Come on.